السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المسألة الثانية يحرم بيع الأزرة النجسة من كل حيوان على المشهور بل في التذكرة كما عن الخلافة الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس ويدل عليه مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار رواية يعقوب بن شعيب ثمن الأزرة من السهد. بحث ما در این صفحه 23 هستش از مکاسب محرمه نوع اول که مربوط بود به اکتساب به عیان نجسه یا متنجسه. مسئله دوم مربوط می شود به ازره که ما ازش تعبیر به مدفوع میکنیم، در روایات تعبیر به ازره شده. ازره در لغت یعنی چیزی که به فناء دار انداخته میشه، از خونه میاندازنش بیرون. وقت از بابی که مدفوع به هر حال از زندگی خارج میشه و از محیط خانه دور انداخته میشه، ازش تعبیر به ازره میکنن. بعد حالا ببینیم که بی یا کلیه معاوضات نسبت به ازره چه حکمی داره. قبلا حکم بر رو بیان کردن، حالا میپردازن به این مسئله دوم که مربوط میشود به معاوضه بر ازره. البته ازره از حیوانی که این ازرش نجسه، راجع به حیواناتی که ازرشون پاکه اون حالا بحث مستقل داره، ولیکن ازرهی که نجسه مثل ازره خود انسان یا ازره مثلا سگ، ازره شغال، ازره روبا، ازره گربه، اینا در حقیقت نجس هستن. ببینیم خرید و فروش اینها چه حکمی داره. جناب شیخ فرموده است که بیع ازره من کل حیوانن علل مشهور این حرامه. ظاهر حرمت هم به قرینه بحث می شود حرمت وضعی، یعنی معامله باطل است، در نتیجه نسبت به سمن و مسمن انتقالی صورت نمیگیره، چون میخوان بگن که این منفعت محلله مقصوده برش مترتب نی، میره تحت عنوان ولا تاکلوا اموالکم بالباطل. باطل یعنی هیچ و پوچ، با بای مقابله میشه، یعنی در مقابل هیچ و پوچ اموالتون رو صرف نکنید. و فرض کردن ازره حیوانی که ازرش نجسه این اکل به باطله، پس معاملش هم میشه بعد غیر صحیح. البته رو فرضیست که بگیم که منفعت محللی محصوله نداره، ولی فقها عده گفتن نه، بالاخره ازره چنین حیواناتی هم حداقل برای کود این مفیده، پس منفعت محللی محصوله للعقلا برش مترتبه. اونایی که گفتن بیش باطله، فرض کردن که اینا رو دور میدیزن و هیچ منفعت مقصوده محلله اقلایه برش مترتب نیست. علاوه بر ادعای اجماع بر حرمت، روایتی هست از یعقوب ابن شعیب از آقا امام صادق علیه السلام که عزت فهمو سمن الازرته من از سهته، سمن ازره از سهته یعنی حرامه، به این معنی سمن دریافتی در مقابل دادن ازره و گرفتن سمن. وقتی میگیم من از صحت یعنی حرامن، به این معنی که نمیتونی تصرف بکنی. بعد به عنوان نعم فرموده بله، ما یه روایت معارضی هم داریم، اون روایت معارض از محمد ابن مضارب باز از آقای امام صادق علیه السلام به ما رسیده که حضرت فرمود لا بیع لا بعث به بیع الازره، بعث و باکی به بیع ازره نیست. خب اونجا فرمود که سمن الازرته من از سو، دلیل روایت فرمود لا بعث به بیع ازره، بعث و باکی نیست که شما ازره را بفروشی و طبیعتا سمن بگیری، سمنش هم تصرف بکنی. خب این دو روایت معارض رو ما اینجا پیدا کردیم، یکی مال یعقوب ابن شعیب بود دال بر حرمت، یکی مال مضارب بود دال بر صحت. به هر حال باید بین این دو روایت معارض ما راه حلی پیدا بکنیم. جناب شیخ طوسی در کتاب استبصار که بناشون بر اینه که تا حدی روایات معارضه رو با هم جمع بکند، در درجه اول جمع دلالی، اگر نشد مثلا جمع سندی، آمده این دو روایت معارض رو که در ظاهرم تباین کلی داره، یکی میگه حرامه یکی میگه بحثی نداره، از قبیل عام و خاص هم نیست یا مطلق و مقید، تباینش تباین نفی و اثبات سلب و ایجابه که میشه تباین کلی. ایشان در مقام جمع برآمده گفته که هر کدام از این دو روایت یه نسی داره و یه ظاهری داره و ما ظاهر هر روایت رو فدای نس روایت دیگر میکنیم و در حقیقت به نس هر روایتی به دلالت صریحش عرض میکنیم و ظاهرش رو که احتمال خلاف میده رها میکنیم. چطور؟ این روایتی که گفت سمن العذرت من الصحت، بگیم منظور عذره انسانه که غیر معقول اللحمه، این من الصحت میشه، این در حقیقت بگیم نسش اینه و ظاهرش اینه که نه از غیر انسانم مثلا که معقول اللحم باشه اونم من الصحته، خب اون نسبت به اون ظهور داره، نس نی صریح نی، اما قد متیقن نسبت به عذره انسان میشه و به تعبیر بعضی ها گفتن یه قد متیقن داره یه غیر متیقن. قدر متیقن سمن العذرت سهتون عذره انسانه که این مدفوعش نجسه، قدر غیر متیقنش میشه عذره غیر انسان که مثلا معقول اللحمه. وقت بگیم این روایت که میگه که سهتون، این در حقیقت متوجه عذره حیوانات غیر معقول اللحمه که عذرشون نجسه مثل انسان. روایت محمد ابن مضارب که گفت لا بأس به بیع العذره، بأس و باکی نیست، خب این منظور اون عذره از حیواناتی است که عذرشون نجس نیست، مدفوعشون نجس نیست. قدر متیقن لا بأس مربوط به عذره غیر نجسه میشه، مثل گاو و گوسفند و اینا رو بگیم که در روایت مضارب همین امام صادق گفت لا بأس، در روایت یعقوب بن شعیب که گفت که سهتون، این ناظر باشد به عذره غیر معقول اللحم انسان. این جمعی است که جناب شیخ درست کرده، اسمشو گذاشته ظاهر و نس که نس احتمال خلاف درش نیست، ظاهر احتمال خلاف درشه، هر روایتی یه نسی داره یه ظاهری داره، ما نس هر روایتی رو میگیریم و باید ظاهر روایت دیگر رو دفع میکنیم و این میشه جمع مقبول. بعضیا به جناب شیخ اشکال میکنن، میگن اولا این نس و ظاهر نشد، این قدر متیقن و غیر قدر متیقن شد، هر کدوم از این دو روایت یه قدر متیقن داره یه قدر غیر متیقن داره، اون قدر یقینی رو عرض میکنیم، مشکوک و مثلا رها میکنیم یا غیر متیقن رو. ثانیاً این جمع جمع دلالی مقبول نیست که چه بچی برای جمع شما پیدا میکنید، این جمع تبرعیه، یعنی از پیش خودش جناب شیخ برای اینکه این دو روایت رو تا میشه جمع بکنه و به قول صاحب معالم الجمع مهما امکن اولامنتر، بیاد یه جوری در دلالت این دو تا روایت دخل و تصرف بکنه و اینجوری نس و ظاهر درست بکنه و در نتیجه به بعض مدلول این روایت عمل بکنه در قدر متیقن، نسبت به اون روایت هم به بعض مدلولش عمل بشه، خب تا بشه اینا رو جمع بکنیم، بهتر از اینه که یه روایت رو به طور کلی طرح بکنیم یه روایت رو بگیریم یا هر دو رو مثلا طرح بکنیم، بلکه به بعض مدلول عمل میکنیم بعض مدلول رو رها میکنیم. این رو جناب شیخ جمع دلالی دانسته، به شیخ بزرگان محشین اشکال میکنن که چه بس ها بشه جمع تبرعی. حالا در هر صورت بعد جناب شیخ هم که ان یک تقریبی هم برای جمع داره که او روایت سماعه باشه. میگه از امام صادق سوال کردم و خلاصه سوال شد و منم حاضر بودم و راجع به بیع ازره پرسیدم. وقت طرف گفت که من ازره رو میفروشم، نظر مبارکتون چیه؟ حضرت فرمود حرامون بیعها و ثمنها ولا بأس به بیع الازره. تو یه روایت تو یه جواب هر دور امام جمع کرد. در جواب سوال سائل گفت که حرامون بیعها و ثمنها، بیعها یعنی حرمت تکلیفی، ثمنها رو کعد کرده یعنی وضعی، یعنی ثمنش هم مالک نمیشی. دوباره و قال لا بأس به بیع الازره. خب گفت بأسی به بیع ازره نیست، چه کنیم؟ اینجا نسبت به ازره که سوال میشه یه جا فرموده بیعش حرامه، یه جا فرموده است بیعش جایزه، و چاره جزی نیست که اونجایی که فرمود که بیعش حرامه ما هم بکنیم بر ازراتی که اینا نجس العین هستن، اونجایی که فرمود لا بأس هم بکنیم به ازرات حیوانات مأکول اللحم. اینم مثلا شاهد جمع جناب شیخ باشه. وقت بعد که انا جناب شیخ بگه خب جمع بین حکمین فی کلام واحد، اونم لمخاطب واحد، این دلالت میکنه که تعارضم اگر هست از حیث دلالته، از حیث سند و اینها نیست، از حیث دلالته و این دلالت قابل جمعه. چطور میشه یه امام در یه مجلس برای یک مخاطب برای یک موضوع دو حکم بگه؟ پس ناچاریم بیایم بگیم که این عذره افراد مختلف داره، عذره معقول، عذره غیر معقول، نجس و غیر نجس. پس این منتهی بشه به جمع دلالی و دیگه نوبت به سند و حرفا نمیرسه، برای اینکه یه روایته. وقتی یه روایت شد دو مضمون داره و به هر دو مضمون تا حدی بشه عمل بکنی، ما چطور بریم سراغ ترجیح سند؟ اگه دو روایت بود خب مرجحات خارجی دخیل بود، بگیم مثلا ای راویش اوثقه، ای راویش ثقه است، ای راویش عدله، مثلا ای عادله. خب اینجور مرجحات سندیه رو به کار میگیریم. ولی وقتی که یک روایت باشه دیگه سند یکیه، سند که دوتا نیست که تعارض در سند پیش بیاد. پس جمع ما این گونه خواهد شد و ما سراغ مرجحات سندیه و خارجیه نمیریم و جمع میشه و جمع دلالی. حالا تا برسیم و بعد جناب شیخ که انه بگه که بله با این جوابی که ما دادیم اون شبه هم برطرف میشه، که بعضی آمدن گفتن که تباین تباین کلیه و در تباین کلی مثل عام و خاص که نیست، که ای یه جا مولا بگه اکرم العلماء، بعد یه جا بگه ولا تو کمل فساق، بیاد بگه فساق فساق منهم که بشه تخصیص، فساق از اونا رو اکرام نکن. خب جمعش مقبوله، جمع دلالی هم هست، عقل پسند هم هست. یه جا گفت اکمل علما، بعدش گفت ولا تو کمل فساق منهم. این از قبیل عام و خاصه. تو اصول و فقه داشتی جمع دلالی مقبول، جمع مطلق بر مقید، مقید هم درسته، یا جمع عام حمل عام برخاص، یا مثلا فرد بکنید حکومت، بحث ورود، اینا همه از قبیل جمع عرفی مقبول. اما اگه تباین کلی بود، نفی و اثبات بود، صد در صد بود، این میگه ثمن العذره سحتون حرامون، این میگه لا بأس به بیع العذره. اگرم موضوع واحد شد خب میشه تعارض رو موضوع واحد، که دو حکم متباین نمیتونیم بیاریم. و این قائل که انه در مقابل شیخه توصیه قرار بگیره و بگه اینجا در روایت تباین از قبیل عام و خاص و مطلق و مقید و حکومت و ورود نی، ای از قبیل تباین کلیه، تباین کلی شد جمع دلالی معنا نداره، که بیای متعقن یکی رو بگیری و باش مشکوک دیگری رو یا ظاهر دیگری رو دفع بکنی. پس ناچار از این هستیم که دست به دامن مرجحات خارجیه بزنیم و بگیم که خلاصه از خارج. وقت از خارج اگر مرجحی بود فبها، یکی روایت ها رو بگیریم، مثلا او که گفت ثمن العذره سختون، بگیم راویش مثلا فرض بکنید که قوی تره. اگرم این نشود گفتید در جهت سند مساویه، نوبت به تخییر میرسه، رو نظر بعضیا که در خبرین متعارضن قائل به تأخیر شدن در اصول، یا اگرم تأخیر رو نپذیرفتید و گفتید که بالاخره تأخیر معنا نداره، واقع یک چیز بیشتر نیرو مسلک طریقیت تأخیر نمیشه، رو مسلک سببیت ممکنه بگی در معدای اماره مصلحتی درست میشه، اونم برای خودش مصلحت داره، میشه یکی رو انتخاب بکنی. اما اگه مسلک طریقیت شد یه تأخیر معنا نداره. تأخیر که نشد میریم سراغ توقف. توقف نه اینکه دست و دست میذاریم هیچ کار نمیکنیم، توقف یعنی در مقام فتوا احتیاط میکنیم. وقتی میگن فقیه توقف کرده یعنی فتوا به این طرف و اون طرف نمیده، در فتوا دادن دست نگه میداره، توقف میکنه تا دلیل معتبری به دستش برسه. خب این بعضی اینجور گفته و گویا کسی از شیخ دفاع بکنه که نه، این جمعی رو که جناب شیخ کرد تا جمع دلالی ممکن است ما سراغ جمع خارجی و نمیدونم مرجحات خارجیه مثلا نمیریم. هرچنی اشکال به شیخ شده که این جمع جمع تبدعیه، این جمع دلالی مقبول نیست از قبیل عام و خاص، و شیخ از پیش خودش یه جوری خواسته دو روایت رو جمع بکنه این رقم فرموده. حالا یک احتمالی هم جناب سبزواری داده که آمده خبر من رو حمله بر کراهت کرده، گفته که اینی که مزارع اونی که در اون روایت یعقوب داشت که ثمن العذره من الصوت، یعنی کراهت داره خرید و فروشش، احتمال داره، چون وقتی اون روایت رو کنار این بذاریم صورتش میشکنه، اون میگه لا بعثه، این میگه صوتون، رسول لا بعثه قرینه میشه که این صوت هم بشه بر کراهت، وقت مشکل حل میشه، یعنی چندان برکتی نداره خرید و فروش عذره و مدفوع غیر معقول. یه حالا تا اینجا یه جمعی هم آقای مجلسی داره که خبر من رو هم کرده بر بلادی که لا ینتفع به، گفته که بله ما به نسبت به بلاد حساب میکنیم، مثلا توی بلدی که از کود انسان هیچ بهره‌ای نمیبرن میرن میریزن تو بیابون، یه بلدیه که نه قدیما یادتونه این درست میکردن میبردن تو باغات، حال نجس هم که باشه فا درخت ها میریختن. آقای مجلسی گفته منطقه تا منطقه داره، اگه یه شهری یه استانی از عذره نجسه استفاده میشه منفعت محلله مقصوده داره عیب نداره، بهش حلاله، پس ای که امام فهمون لا و اصلا ناظر به او منطقه هستش، و یه جایی که گفت که سهتون ناظر به او منطقه است که هیچ منفعتی نداره، مثل خاکروبه باید برن تو بیابون بریزن. اینم یه جمعه که جناب مدرسی فرموده. یکی هم که بعضی حمله بر تقیه کردن که خبر من رو گفتن که چون مذهب اکثر عامه مثل ابو حنیفه این هستش، مثلا خواستن با اونا مماشات کنن تا بعد برسیم ببینیم که چیه. بعد اینجا دیگه جناب شیخ مختارش اینه که بله اونی که شیخ طوسی گفته شده این مثلا فهمود اولا منتر بد نیست، ولی چه کنیم که جمع تبدعیه، یعنی خلاصه من در آوریه این یه مدرکی میخواد، میگه که اون روایت تقریب رو ما شاهد قرار بدیم که تو یه روایت امام راجع به عذره دو حکم فرمود. حالا ببینیم به کجا میرسیم، عنایت کنید عبارت رو. یکی دو نکته از دیروز مانده بود اینو عرض کنم. اون ذیل عبارت صفحه 20 که داشت بل جواب، اینجا عنایت بکنید بل جواب که خب از لحاظ نحوی میشه مبتدا، این به لزوم تخصیص هم بعضی نسخه ها با نداره میشه خبر، بل جواب و مبتدا لزوم و تخصیص اکثر خبرشه، باب هم که باشه بازم میشه خبر، یعنی جواب از این به اصطلاح دلیل شما اینه که ما میگیم تخصیص اکثر لازم میاد، یعنی اگه بگه حالا که اکل جایز نشد وقت منافع دیگه شم حرامه، نه خیلی وقت هست که خیلی چیزا رو داریم خوب دقت کنید اکل جایز نی ولی منافع دیگرش حلاله، مثلا تین نمیخورم ولی هزاران منفعت داره، و اگر ما بخوایم در مقابل شهم و اینای حرفو بزنیم بگیم بله چه بسا ممکنه خوردنش حرامه پس بقیه انتفاعش هم حرام بشه، وقتی تخصیص اکثر لازم میاد، یعنی اکثر موارد نسبت به غیر شحم و غیر بول و اینا بود. اکثر موارد هست بولم نیست، خوردنش حرامه ولی منافع دیگرش حلاله. پس تخصیص اکثر لازم میاد نسبت به موارد دیگر چه بسا. این عبارت مع ضعفهی و عدم الجابر له سندن و دلالتن، خب مع ضعفهی که معلومه، آقای تبریزی هم رحمت الله علیه فرموده این لقصوره ها، این وجه ضعفه، این خبر ضعیفه. چرا؟ لقصوره ها، یعنی لقصوره ها مثلا دلالتن، این لقصوره ها علت ضعف میشه. خب حالا که دلالتن ضعف داره، سندن هم ضعف داره، ممکنه بگیم که عمل مشهور رو جبران کرده، جبران ضعف سند یا دلالت. اونم تو پرانتز گفت عدم جابر له سندن و دلالتن، یعنی جابری از حیث سند و دلالت براش نیست. این حالا دقت بشه خودریز داشت. دیروز راجع به روایت جعفر دقت کنید، خود جعفر آدم مورد وثوقیه، چون چه داوود ابن قاسم باشه چه سلیمان ابن جعفر، هر کدوم باشه ثقه است، ولی بزرگان گفتن از جمله آقای تبریزی تو این روایت بکر ابن صالح وجود داره، تو همین روایت جعفری یکی از سلسله سندها و راویا بکر ابن صالحه، بکر ابن صالح ضعیفه، وقت نتیجه میشه تابع اخص مقدمتن یا مقدمان، یه راوی که ضعیف بود روایت میشه چی؟ ضعیفه دیگه، مشکل درست میکنه. پس اینم که شیخ تعبیر به روایت کرد بی حساب نبود. اینم که داشت ابواب الابله خیر من البانه ها، این رو بعضی ها دلیل گرفتن بر این که بله این در حال اختیار، دقت کنید، در حال اختیار بشه و بول ابر رو بیاشام و بخوری، در حال اختیار، پس بیشم در حال اختیار جایز باشه نه برای استشفا. وقت این روایت ذیلی داره، ذیلش اینه که ویجعل الله شفا فی البانها، خدا شفا رو در لبنهای این شترا قرار داده، شفا رو در لبنش قرار داده، بعد میگه بولش بهتر از لبنشه، پس به طریق اولا بولش هم شربش جایزه. این روایت درسته که صدرش میرسونه که بله این برای استشفا و برای اینا نیست، ولی زله چون داره یجعل الله شفافی البانه ها شفا رو قید آورده، پس لحاظ دلالت همی روایت مورد سؤاله، نه جهت سند بلکه دلالتن هم مخدوشه، یعنی روایت دلیل نمیشه که در حالت اختیارم بشه شور بکنی، این میگه برای شفا، وقت برای شفا که شد برای شفا میتونی خرید و فروش بکنی. از جهت دلالت هم بعضی دیرو سوال داشتید این مشکل داره. وقت اجماع دیگه خب تعبدیه، اگه اجماع رو شما گفتید نه بابا مستندش همین روایاته، مستندش همین روایت البان الابل خیر من البانه ها بشه، اگه مستندش همین شد چون مدرکی، مدرک هم که تمام نبود، خب دیگه اجماع مگه از کجا در اومده؟ مگر بگیم تعبدی، نه مدرکشی نیست، ما هم نمیدونیم مجمعین رو چه حسابی گفتن که در شرایط اختیاری بشه خرید و فروش بکنی اینجور، چون عمده محط نظر ما اینه که نه برای استشفا، نه برای ضرورت، نه برای درمان کسی بخواد بر رو خرید و فروش بکنه، اون چه صورتی داره؟ وقتی که هیچ منفعتی نداشت خب حرامه، مگه منافع دیگری برش مترتب میشه؟ خب میگم نه، اگر اون باشه که دیگه دلیل تعبد نمیشه، لذا شیخ گفت وقتی دست ما از روایات کوتاه شد ما میمانیم و اجماع. خب اجماع هم اگه مدرکی شد که پس هیچی دیگه، اجماع هم که متاسفانه خودش مشکل داره، اجماع هم که تمام نبود چون مخالف برش هست. خب سوال جواب داده شد؟ بله آره بلا بله خب حالا یه وقت میبینی انجام میدن، یه از یه آدم خل زیاد هست تو دنیا، اونا میرن انجام میدن. الان تو جامعه معاملات صفحی خیلی هست دیگه، عاقلانه نیست، میان ریسک میکنن دیگه، حالا یه اقدامی میکنن. خب همین، برای این بلد اگه میخواد نفع ببره اشکال نداره، ولی اگه میخواد کودا رو بار کنه بره در یه بلدی که اونجا باید بره تو بیابان بریزه، اون دوباره بدون منفعته. ولی میگم اینا یه زمانایی بوده که ظاهرا منفعت مترتب نبوده. و الان از زبالا در خونام نمیگذرن دیگه. اینا دارن میبرند و خود شیمیایی میکنن و الان منفعت داره دیگه، بحثو مطرح نمیشه. نه این کم باشه که بهتره که. بله. خب گفتیم روایت سندن اشکال داره، دلالتن هم که مطلوب دوتای بعدی هم خوب اشکال داشت، اون روایت هم قبول نکردیم، اونا فقط مقید بود به حالت شور دیگه، قید داشت منتو همین. بعضی ها گفتن قید اگه در کلام امام بیاد مفهوم نداره، توی یکی اشکال شده، توی اولی یه اشکالات هست. اگر شما بگید نه قید در کلام امام هم مفهوم داره، میشه بر حال ضرورت و استشفاء. اگه مفهوم نداشت مطلقا اصالت الهلیه جاری میکنی، میگی مطلقا جایزه، دلیلمون هم اصالت الهلیته، کل شأن لک حلال، این وقت هلیت وزیر هم شامل میشه. نظر جناب شیخ این شد که جایز نیست، در شرایط اختیاری مشکله. خب لو قلنا همین، حالا بله آخه شیخ میخواست اجماع رو که ببینید، دو هم خودش هم در خلال تعبیر به روایت کرد، تعبیر به روایت کرد و بعدم عمده دلیل رو اجماع قرار داد. اجماع هم که آخرش خراب کرد دیگه، این مشکل میشه. اجماع که قطعا دلیل شیخ نیست، چون میگه اصلا اجماع منعقد نشده. عمده روایات، روایات هم که دلالتن و سندن اشکال داره، همون روایت ابواب خیر من البانها گفتم زل داره، دلالتش تمام نیست. خب باشه دیگه، وقتی تعبیر به روایت میکنه، خود روایت دیروز گفتیم بکر ابن صالح هم که تی روایته. المسئله تو ثانیه، یحرم بیع العذره نجسه، حرام است بیع عذره نجسه. حالا ظاهر این حرمت فعلا حرمت وضعیه، یعنی معامله باطل است و نقل و انتقال صورت نمیگیره. عذره نجسه من کل حیوان علل مشهور، عذره نجسه از هر حیوانی که باشد، حالا انسان، غیر انسان، گربه، سگ، شغال، البته نجسه نه مثل گاو و گوسفند. این علل مشهور قید یحرمه هستش، یعنی حرمت بر اساس نظر مشهوره، مشهور یعنی اکثر فقها، مقابل اکثر معمولا شازه. شاز اینجا مرحوم محقق هستش، جناب محقق گفته که نه حرام نیست، حریت در فتوا داشته، گفته منفعت محلله داره پس حلاله، ولی مشهور که اکثر باشن قائل به حرمت شدن، این میشه شهرت در حقیقت فتوایی. بل فت تذکرته کما عن الخلاف، این فت تذکرت یه روز عرض کردم، یعنی خود شیخ ملاحظه کرده تذکرت پیششون بوده، کما ان الخلاف، ان که میگه یعنی که ان خلاف پیششون نبوده، از خلاف ممکنه از کتاب دیگه گرفته، ازا میگه ان الخلاف. آره کما ان الخلاف الاجماع، این بعد برای ترقی بود و اول گفت مشهور، بعد از مشهور ترقی میکنه بالاتر میره، میگه در تذکره که خودم دیدم و از خلاف اجماع هست بر تحریم. البته اجماع میشه اجماع معقول، خودش دیده که علامه ادعای اجماع میکنه و بعد از خلاف هم نقل اجماع شده، پس یه اجماع معقوله. اجماع علی تحریم بیع سرجین نجس، پس اجماع مرتبه بالاتر شد که اتفاق جمعی فقها در اصل واحد، لذا با بعد ترقی میکنه، میگه نه تنها مشهوره بلکه اجماعه. خب حرمت بیع سرجین نجس، که سرجین معرب همون سرگینه دیگه، حالا فارسیش میگن پشکل، منتها پشکل از معقول باشه یا غیر معقول، غیر معقول هم همینه. چی بگن سرجین؟ سرگین دیگه، نه اتفاقا به این واو گوسفندان میگن سرگین دیگه. حالا اللهم بیر بیر و یدل علیه، و دلالت میکند بر این تحریم، علیه یعنی بر این تحریم، مضافن الی ما تقدم من الاخبار، مضافن این حال میشه، یعنی در حالی که اضافه شده به ما تقدم از اخبار. ما تقدم و اخبار عامه بود، مثل خبر تو عفو الغول علی ابن شعبه دو شیء من وجوه نجس. این وجه یعنی عنوان. شیء من وجوه نجس اگه بود اونجا گفت بهش حرامه. آخه شیء گفت این روایات رو به عنوان ضابطه میگیم. خب ما تقدم از اخبار روایت تعف الوقول دو شیء من وجوه نجس، یعنی عنوان نجسی که عذرم از اونا میشه. خب یدلو علیه فاعل یدلو، روایت و یعقوب ابن شعیب، یعقوب غیر منصرفه، یعقوب ابن شعیب با زن ابی عبدالله علیه السلام، سمن الازلت من از سوحته، سمن ازله از سوحته، یعنی خوب تصرفش گرفتنش حرامه و مالک نمیشی. نعم این هم استدراکه. نعم فی روایت محمد ابن المغارب، حالا مغارب هم بعضی نسخه ها داره، حالا فعلا نسخه مکاسب مزارب هستش، محمد ابن مزارب باز از امام صادق علیه السلام، لا بعث به بیع العذره، همین امام صادق میبین باکی بر بیع عذره نیست، نفی بعث میکنه. خب حالا این دو روایت به ظاهر معارضه، تنافیش هم تنافیه کلیه، به سلب و ایجابه. اون گفت که من از صد، این گفت لا بعث. چه کنیم؟ جمع شیخ بینهما، یعنی شیخ طوسی در کتاب استفساد که نوعاً روایات مخالف رو میاره، یه جمعی هم براش همونجا درست میکنه رحمت الله علیه. به حمل اول علی عذرت الانسان، به حمل خبر اول بر عذره انسان. خب او که از انسان اس نبود، ولی وقتی امام گفت من از صد، بگه منظور عذره انسانه. انسان خصوصیت نداره، منظور یعنی اونی که مدفوعش نجسه. شغالم همینجوره، روبام همینجوره، گربم همینطوره. و ثانی علا عذرت بهائم، دومی رو که گفت که لا بعث به بیع العذره، هم میکنیم بر عذره بهائم. وقت ببینید این روایت سمن العذرت من از صد، بفهمد که نسش یا قدر متیقنش چیه؟ من از صد جواب بدید، این عذره انسانه. ظاهرش چیه یا غیر متیقنش؟ عذره غیر انسانه. یعنی روایت میگه عذره انسان اینجوری معنا میکنه، عذره انسان و حیواناتی که عذرشان پاک است، این سهده. خب سهده ما تفکیک میکنیم، میگیم این که میگه سهده نسبت به عذره انسان میشه چی؟ حرام. نسبت به عذره غیر انسان این سهتون ظهور داره، نسلی. درسته نسبت به هر دو میگه سهتون، بعد قدر متیقنش میشه عذره انسان که غیر معقوله. بهائم هم سهتون، ولی اون روایت داری صریح نی، ظهور داره یا قدر متیقن نی، محتمله، محتملش رو رها میکنی. چرا؟ به قرینه روایت دیگه، چون روایت دیگه میگه لا بعث، او لا بعث ناظر باشه به همین عذره بهائم. این لا بعث صریح در بهائمه. خب لا بعث اون وقت عذره انسان هم میگیره، ولی نسبت به عذره انسان میشه ظاهر، غیر متیقن. هر روایت یه ظاهری داره یه نسی داره، یه قدر متیقنی داره یه غیر متیقن. بله حالا این حرف زده شده که اگر بخوای دیگه مثلا فرد بگون گفت که اکمل عالم، قدر متیقن از عالم مجرد تقلید علمه، این یه جلو اطلاقات و عمومات بسه میشه، لذا همین اشکالاتو میکنن دیگه، میگن اگه قرینه نبود چطور ما به حمله بر قدر متیقن بکنیم. بله درسته. خب جمع شیخ بینهما به حمل الاول علا عذرت الانسان و ثانی علا عذرت البهائم و لعلهو، یعنی لعل این جمع جناب شیخ طوسی، این لعلهو که میگه خود شیخ طوسی که توضیحاتو نداده، همین اجمالا گفته اولی مربوط به عذره انسان، دومی مربوط به عذره بهائمه. ما میشینیم برای حرف شیخ وجه درست میکنیم، لذا داره ولعلهو، ولعلهو رو جناب شیخ انصاری داره بیان میکنه، این زبان شیخ نی بلکه زبان حالشه. ولعلهو لأن الاول نسون، لعل این جمعی که شیخ طوسی انجام داد بدین جهت است که اولی، یعنی روایت یعقوب ابن شعیب که میگفت چه؟ بله میگفت سهته است، ها اون اولی نس است در عذره انسان، مراد اینجا حد نس یعنی قدر متیقن، اولی نس است یعنی قدر متیقن است در ازلی انسان پس صحته، اما ظاهرون فی غیرها، اولی ظاهر در غیر ازلی انسان هم هست، یعنی اولی یه نس داره یه ظاهر داره، نسبت به هر دو هم میگه حرامه. خب ما نس رو میگیریم ظاهر رو رها میکنیم، یعنی به ظاهرش عمل نمی کنیم، به غیر قدر متیقن عمل نمی کنیم. ظاهرون فی غیرها یعنی ظهور دارد در غیر ازلی انسان، یعنی غیر ازلی انسان هم میگه چطوره؟ بله؟ حرامه دیگه. این دقت کنی سوال که میکنم برای اینکه منم حضور دارید یا نه، حواستون اینجا باشه، تو خونه و اجاره دیگه نباشید، فعلا اینجا باشید. گفت من در میان جمع و دلم جای دیگر است، هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده ای؟ باره من در میان جمع و دلم جای دیگر است، این میشه حاضر و غایب. حالا اینجا باشید، اینا مهمه، امتحانی هم هست. پس روایت اول دو مدلول داره، یه مدلولش نسه یه مدلولش ظاهره، نس رو میگیریم ظاهر رو فعلا بهش عمل نمی کنیم. خب به عکس خبر ثانی، به عکس خبر ثانی که خبر مضارب شد، اون گفت که لا بعثه. خب لا بعثه قد متیقنش نسه، چی میشه لا بعثه؟ اصلا بهائم میشه، این بهائمی که همونجا ظاهر در حرمت بود اینجا نسه در چیه؟ حلیت جوازه، به این نس عمل میکنیم. خب طبیعتا این خبری که میگه که بله بعثی به بیع ازره نیست، این بعثی نیست، قطعا مربوط میشه به چی؟ به ازره بهائم. اما نسبت به ازره غیر معقول چی که میگه لا بعثه، اونو چه کار کنیم؟ نسبت به غیر معقول لا بعث گفتنش به حسب ظاهر احتماله، او احتمال اعتنا نمی کنیم. خب فیوت ره و ظاهر و کل منهما به نسل آخر، بنابراین ترخ می شود ظاهر هر کدام از این دو روایت به واسطه نس دیگری، یا بفرمایید ترخ می شود احتمال هر کدام از این دو روایت به قدر متیقن از دیگری، یعنی ما غیر متیقن رو رها میکنیم و متیقن رو عرض میکنیم. اینو اگه فهمیدید کار مهم میکردید انشاءالله. شک دارید؟ و یقلب هذا الجمع، خب تقریب میکند، با جناب شیخ داره وجهی برای شیخ طوسی درست میکنه، اینم معید بگیریم برای شیخ طوسی. و یقلب هذا الجمع، هذا الجمع بخوانید، رو این مفعول آزا میشه یقلب، الجمع میشه تابع و بدل برای آزا. دقت بشه، بعضیا تو امتحان میگم و هم میگه که هذا اضافه شده به جمع، هذا که به اشاره اضافه نمیشه، این الجمع تابع هذاست، هذا هر اعرابی داره جمع هم همو اعراب داره، حالا یا بدل بگیریم یا عطف بیان. پس یقلب هذا الجمع ا، خب مفعول شد دیگه، یقلب باب تفعیل مفعول میخواد، هذا میشه مفعولش، نصبش در تقدیر، الجمع میشه تابع، هذا میشه منصوب. اگه شک دارید بازم توضیح بدم. ها بله، یقلب هذا الجمع روایت و سماعه، این روایتو میشه فاعل یقلب، تقریب میکند به ذهن این جمع شیخ طوسی را، روایت سماعه ابن مهران قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام، سماعه میگه شخصی از امام صادق پرسید و انا باب حالیه، خوابتون نبره، باب حالیه یعنی حال داشته باشید، باب حالیه، و انا حاضرون، در حالی که منم حاضر بودم گوش میدادم خوابم نمی برد. خب آخه سماعه تیز بوده دیگه، امام صادق چی میگه فوری یادداشت کنه، ولی فقهی ما نداشتیم، درس و بحثی در کار نبود، مثل حالا یا بودن معلوم نبود چیزی مانده بود. بله خب من حاضر بودم، از امام راجع به ازره پرسیدن، راجع به بیع ازره، فقال علیه السلام، بله علیه السلام نداره، فقال اون سائه انی رجلون، من رجلی هستم که به ابی الازره کارم ازره فروشیه، فما تقولو، خب چی میفرمایید؟ قال حرام بیعها و ثمنها، فرمود هم بیعش هم ثمنش حرامه. حالا بعضیا گفتن که این بیعها تکلیفیشو میگه و ثمنها وضعیشو میگه، ولی من بعید میدونم. یه هر دو داره تکلیفی رو میگه، برای اینکه عذر فروشی که حرام نیست، نمیخواد بره بخوره که. حرمت تکلیفی مثل خمره که لعن الله بایعها آکلها شاربها، یا مثل ربا و اینا. ولی این وقتی میگه حرامون بیعها، یعنی وقتی بیعش حرام شد در نتیجه ثمنش هم میشه چی؟ حرام میشه. ای به این معناست، هر دو میشه وضعی. حرام است بیعش و ثمنش، این مال ای. و قال تو همین روایت سماعه میگه امام دنبالش گفت که لا بعث به بیع الازره، بعثی به بیع ازره نیست. خب پیاده کنیم براتون. اول که امام فرمود به این که حرامون بیعها، یه حرامون بیعها یه قد متیقن داره، یا بفهمید یه نس داره یه ظاهر داره. نس و قد متیقن چیه؟ حرامون انسانه. خب ظاهرش یا غیر متیقن چیه؟ بهائمه. خب نسبت به قد متیقنش عکسش میکنیم که انسان باشه، نسبت به بهائمش ظهور داره که میگه حرامون. این رو میبریم سراغ روایت بعدی. روایت بعدی میگه لا بعث به بیع الازره، بعثی نیست، رو میبریم روی بهائم پیاده میکنیم. لا بعث نسبت به بهائم میشه قد متیقن، نسبت به ازره انسان میشه چی؟ مشهور، غیر متیقن. دیگه لا بعث به ازره اونجا پیاده نمیشه. قد متیقن هر کدام عکس میشه. فان الجمع بین الحکمین، توجیه میکنه میگه ببینید روایت خوبی بود به نفع شیخ طوسی. زیرا جمع بین حکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد، دو حکم در کلام واحد برای مخاطب واحد، این جمع یدل علی ان تعارض الاولین، یعنی تعارض اون دو خبری که خواندیم، یعقوب ابن شعیب و مضارب، این دو روایت تعارضشان لیس الا من حیث دلاله، یعنی از حیث سند نی، از حیث دلالت نه از جهت سند و فلان و اینا. فلا یرجع فیه الی المرجحات السندیه، از حیث دلالت پس رجوع نمی شود در آن به مرجحات سندیه صدوریه یا خارجیه، سراغ اونا نمیریم تا بشه خود این دلالت رو جفت و جور میکنیم و تعارض دلالی رو رفع میکنیم. خب و یدفع و ما یقال، حالا وقت میدونید علت شم اینه که این روایت دومی خب سند خوبی بود، یه روایت که بیشتر نبود، هر دورم یه جا جمع کرده بود، پس که نوبت به سند نمیرسه. و بهی یدفع، یعنی به این بیان ما که گفتیم تعارض دلالیه نه سندی، گفتیم تعارض دلالی قابل رفع نه سندی، دفع می شود ما یقال، اونی که از جانب بعضی گفته میشه در رابطه با اشکال به جمع شیخ طوسی. ها گفته می شود من ان العلاد، ای اشکال است. و جناب شیخ انصاری میگه این بیانی که ما کردیم باش دفع میشه چی؟ اشکالی که بعضیا به این بیان میکنن به جمع شیخ طوسی. اشکال چیه؟ من ان العلاج فی الخبرین المتنافیین علاوه چه تباین الکلی، اون بعض گفته علاج در خبرین متنافیین که تنافیشون به بچه تباین کلیه، یعنی عام خاص نی، مطلق مقید نی، حکومت نی، تباین کلیه، یعنی اون میگه سهتون، این میگه لا بعث. این بعض میگه جمع دلالی معنا نداره، این تباین کلیست، پس رجوع میکنیم به مرجحات خارجیه، علاج اینه. مرجحات خارجی یعنی سندیه صدوریه، اگه او سندش قوی تر بود مثلا مضارب رو عقض میکنیم، یعقوب ابن شعیب رو رها میکنیم. خب اگر گفتی سند و مساویه سمت تخییر، بعد نوبت به تخییر میرسه که گفت خبرین متعارضن به ایه ما نه خود قال خود به مشتهر بین اصحابه بده شاز، ای یکی مثلا مشهور نبود هر دو مشهور بود یا سند مساوی بود، بعد فهمود به ایه ما اخسته من باب تسلیم و سعی کرد هر کدوم مخواه عرض بکن، این میشه تخییر. اگه تخییرم قبول نکردی نوبت به توقف میرسه. البته اینو لازم مکلف نیست، اینو لازم فقیه مجتهد. توقف کن یعنی فتوا به هیچ طرف نمیده، نمیگه حرامه نمیگه حلاله، فعلا دست نگه میداری تو دلیل پروبغوش پیدا بکنی برای مقلدت فتوا نمیدی. خب هست. این بعض میگه علاج در خبرین رجوع به مرجحات خارجیه است، اگر بود یا تأخیر یا توقف، لا الغاء و ظهور کل منهما. علاج عبارت از رجوع به مرجحات خارجیه است، نه اینکه الغا بکنیم ظهور هر کدام رو. داره به شیخ طوسی میزنه، نه اینکه الغا بکنیم ظهور هر کدام رو واسه نسه دیگری، بیایم نسه اونو بگیریم ظهور یکی رو رها بکنیم. نخیر. و لهذا تعنه علا من جمع بین الامر و النهی، تعنه یعنی این قائل، این قائلی که به شیخ طوسی اشکال می کند، تعنه زده بر کسی که جمع می کند بین امر و نهی. چطور جمع می کنه؟ به حمل الامر علی الاباحه. اگه توی روایتی امر شده بود آب بخور و توی روایتی نهی شده بود از آب خوردن، وقت اینو بعضی ها گفتن خب اگه یه امر بود که آب بخور، نهی بود که آب نخور، هم میکنیم اولی رو بر اباحه، آب بخور یعنی مباح میتونی بخوری، دومی که گفت نخور یعنی چیه؟ کراهت داره. خب بعضی اومدن اینجوری جمع کردن، اینو جمع عرفی دانستن. این بعض که نظر شیخ طوسی رو رفع کرده، به این قائل طعنه زده، گفته یعنی چه شما میاد روایت امر و نهی رو اینجوری جمع میکنی؟ شما یا باید بری سراغ مرجعات خارجیه، مثلا روایت امر اگه مرجح داشت، اگه نداشت وقت تأخیر یا توقف. در این جمع طعنه زده این قائل و گفته که کمان که اونجا جمع درست نی، جمع شیخ طوسی هم درست نیستش. معلوم شد چی گفتیم؟ ولی شیخ انصاری فرمود نه، تو کتتون نره، این قائل حرفش درست نی. چرا؟ برای اینکه میشه جمع دلالی بکنی بین این دو روایت، نوبت به مرجحات خارجیه نمیرسه، مگر اینکه بگیم این جمع دلالی مقبول نیست مثل عام و خاص، جمع تبرعیه که بعد شیخ اشکال میکنه. و احتمال از سبزواری هم در خبر من علل کراهه، سبزواری احتمال داده که ما خبر من داد که گفت فیه بله حرامون هم میکنیم بر کراهت، یعنی چندان برکت نداره، کراهت در معاملات یعنی برکت نداره. و فیه مالا یخوا من البود، شیخ قبول نمیکنه، میگه بعیده، چون او صحتون نس در من بود، وقتی صحتون نس در من بود نسبت به بهائم، چطور من بیام حمد بر کراهت بکنیم نسبت به حضره انسان؟ آره این مشکله. و این روایت ظاهر بود در حضره انسان، و یکی که نس باشه در حضره انسان، یکی ظاهر باشه، ما هیچ فرق نمیتونیم بیام نس و حمد بر کراهت بکنیم به قرینه روایت دیگر. حالا اگه روشن نشد بعد توضیح بیشتر میدیم.